بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 102 سطر 5 و یجب ان تکون تلک الامور و یجب ان تکون تلک الامور مقرنتا لهما لان المفارق تتساوى نسبته الى جميع الاجسام. گفتیم که جسم علاوه بر حیولا و صورت جسمیه، صورت نوعیه هم دارد. بعد بر این مدعا استدلال کردیم. استدلالمون این بود که ما در جسم اموری رو میبینیم، در جسمهای مختلف امور مختلفی رو میبینیم. میبینیم بعضی ها قبول میکنند التیام و انفکاف و تشکل رو به سهولتن، بعضی ها قبول می کنن به اسرن، بعضی ها اصلا قبول نمی کنن، امتنا دارن. این امور مختلف رو نمی تونیم به حیولا نسبت بدیم، نمی تونیم به صورت جسمی نسبت بدیم، پس باید به شیء دیگری که ما اسمش صورت نوعیه می ذاریم نسبت بدیم و از این طریق صورت نوعیه در هر جسمی ثابت می شه، که این بیانش گذشت. بعد گفتیم که به امر ثالثی نسبت داده میشه این امور مختلفه. اسم اون امر ثالث رو درسته که ما صورت نوعیه میذاریم، ولی تا اینجا یه دلیل که رسیده بودیم اسمی از اون صورت نوعیه نیاوردیم. گفتیم بذار مشخصات این شی رو که امر ثالث است بیان کنیم، بعد با بیان مشخصات بفهمیم که این صورت صورت نوعیه است. دو تا مشخصه برای این امر ثالث داشتیم. یکی این که مجرد نیست، موجود و مفارق نیست، بلکه مرتبط است به حیولا و صورت. دوم این که امر جوهری نیست، امر عرضی نیست، بلکه جوهر است. با بیان اول فهموندیم که مجرد نیست و باید حلول کند، با بیان دوم میفهمانیم که باید جوهر باشد و نتیجه میگیریم که پس صورت و چون مربوط به انواع مختلفه صورت نوعی است. اینا رو همه دیروز گفته بودم. حالا میخوام این دو مطلب رو اثبات کنیم. مطلب اول این که موجود مفارق نیست، مفارق یعنی مجرد. مطلب دوم این که عرض نیست. حالا مطلب اول اینه که موجود مفارق نسبتش به همه اجسام مساوی است، چون که در هیچ یک از اجسام حلول نکرده بلکه میخواد در همه اجسام تأثیر بگذارد، نسبتش به همه مساوی است. یعنی اشراف دارد بر اجسام و اشرافش بر تمام اجسام هم یکسانه. اینطور نیست که بر بعضی جسم ها اشراف بیشتر داشته باشه و بر بعضی جسم ها اشراف کمتر. علتش هم اینه، اگر شخصی که غیر مجرد است در مکانی قرار بگیرد، به اون مکان و حد اکثر حوالی اون مکان اشراف داره، اما در مکانهای دیگر اشراف نداره. حالا چه اشراف علمی، چه اشراف تدبیری، بالاخره باید اون مکان در اختیارش باشه. وقتی تو مکانی قرارش دادند و از مکانهای دیگر بیرونش آوردند، اون فقط در همون مکانی که قرار گرفته اشراف داره، در مابقی امکنه اشرافی نداره. اما اگر موجود بی مکان بود، موجود بی مکان بود در یک مکان محصور نمی شود تا نسبت به اون مکان قریب باشد و از مکانهای دیگر بعید باشد، نسبت به این مکان قریب دسترسی داشته باشد و اون مکانهای بعید از دسترسش بیرون باشند. این چنین نمیشه. همه مکانها پیش او یکسان حاضرند و او در تمام مکانها میتواند تأثیر تدبیری بگذارد یا میتواند اشراف علمی داشته باشد. این قانون مجرده که هر موجود مجردی نسبتش به اجسام مساوی است، زیرا که به هیچ جسمی قریب تر از جسم دیگر نیست. موجود مکانی به مکانش قریب تر است تا به جاهای دیگه. موجود زمانی به اون زمانی که درش واقع شده قریب تر است تا زمانهای دیگر. ولی موجودی که مکانی نیست نسبتش به همه مکانها مساوی است. موجودی که زمانی نیست نسبتش به همه زمانها مساوی است. این مقدمه اول که موجود مفارق یعنی مجرد نسبتش به تمام اجسام مساوی است. مقدمه دوم و این امری که ما یافتیمش که منشأ این امور مختلف است، منشأ قبول به سهولتن، قبول به عسرن، امتناعن هست، که ما بعدن میخوام اسمش رو صورت نوعیه بذاریم، این امر نسبتش به همه اجسام مساوی نیست. نتیجه میگیریم پس مفارق نیست. دقت کنید، نسبت موجود مفارق موجودی است که نسبتش به همه مساوی است، به همه اجسام. و این امری که ما یافتیم نسبتش به همه اجسام مساوی نیست. نتیجه میگیریم پس این امری که ما یافتیم مجرد نیست، موجود مفارق نیست. بله، مفارق غیر تام رو ما دیگه مفارق در اینجا حساب نمی کنیم. مفارق غیر تام یعنی اونی که یه جوری وابسته باشد به ماده، اونو در واقع مفارق حساب نمی کنیم. مثلا میشه نفس رو که مجرد است و تعلق تدبیری به بدن داره، فعلا ما جز مفارقات به حساب نمی کنیم. مفارقاتی که میگیم مفارقات عقلی است. الان عقل بودنه این صورت نوعیه رو نفی کردیم، چون صورت نوعیه همونطور که من در یکی دو جلسه قبل توضیح دادم ذیل نفسه. ما نمیخواییم بگیم که صورت نوعیه نفس نیست، به صورت نوعیه بالاخره از مراتب نفسه. ما میخواییم بگیم صورت نوعیه عقل نیست. لذا در این عبارت فقط موجود مفارقی رو که مجرد تامه داریم، از تجرد تام رو داریم از صورت نوعیه سرد میکنیم. تجرد ناقص رو هنوز کارش نداریم، چون تجرد ناقص ممکنه باشه. مثلا اگر نفس رو با اون عرض عریضش صورت نوعیه بگیرید، این میشه مجرد منطقه، نه مجرد تام. البته هر سرم این نیست، حالا کسی گرفت، ما گفتیم اون ذیلش صورت نوعیه است. حالا کسی گفت کل صورت نوعی است، اون باید بالاخره نفس رو هم مجرد نگیره دیگه، یعنی اونم باید مثل ما نفس رو موجود عقلی نگیره، صورت نوعی رو موجود عقلی نگیره. ولی صورت نوعی به نظر اون نفسه، پس نمیتونه بگه صورت نوعی مطلقا مجرد نیست، بلکه باید بگه مجرد به تجرد عقلی نیست. ولی مجرد به تجرد نفسی باشه به نظر او اشکال نداره. الان در حسرت مخاری این حرفا نداریم، ما بحثمون در مجرد تامه. صورت نوعیه رو داریم بیان میکنیم که تجرد تام نداره، موجود مفارق نیست، یعنی مجرد تام نیست، مجرد عقلی نیست. این مدعای اول بود که اثباتش کردیم. مدعای دوم این است که این امری که ما یافتیم است که اسمش صورت نوعیه میذاریم، این عرض نیست بلکه جوهره که اونو باید آخر سر گفت. تا قبل از اینکه به اون مطلب دوم برسیم، تکمیلی برای مطلب اول داریم که وقتی رسیدیم عرض میکنم. حالا عبارت توجه کنیم، صفحه 102 هستیم، صفحه 5. و یجب ان یکون تلکل امور. تلکل امور یعنی این اموری که در جمله فعل لها اذن امور مختلفه آمد که ما صورت نوعی قرار استادیم، نه اون اموری که در خط دوم همین صفحه یعنی حاضری امور مختلفت غیر واجبت لذواتها آمد. اون امور عبارت بودند، اون اموری که در خط دوم آمد عبارت بودند از قبول به سهولتین، قبول به عسرین و امتناع. این اموری که در فاعل الهائز امور مختلف آمد همونایی هستن که ما اسمشون صفت نوعیه میذاشتیم. کل اموری که الان داریم میخونیم اشاره داره به این امور مختلفه که در فاعل الهائز امور مختلف آمده، نه به اون امور مختلفه که در حاضری امور مختلف غیر واجبه لذباتها آمد. اینا تفکیک کنیم با هم دیگه، چون هر دو ایشون امور نامیده. و یجب ان تکون کل امور، یعنی همین اموری که منشأند و ما صورت نوعیشون میذاریم، واجب است که مقارن باشد لهما. لهما یعنی للحیول و صورت الجسمیه. در آخرین جمله که دیروز خوندیم اینطور بود، غیر الحیول و صورت لهما اشاره به این دو تا داره، یعنی مقارن باشد این امور با حیولا و صورت، یعنی مجرد نباشد. چرا باید مجرد نباشد؟ لأن المفارق تتشابه نسبته الى جمعی الاشیاء. مفارق یعنی مجرد، موجود و مجرد نسبتش به تمام اشیاء مساوی است. این لأن استدلال یعنی قیاسی، منطقه قیاسی است که فقط یک مقدمش ذکر شده، مقدمه دیگرش و نتیجهش رو به خود ما واگذار شده. مقدمه دیگرش حرف شدن، مقدمه دیگرش این است که این اموری که ما یافتیم نسبتشون الی جمعی الاجسام مساوی نیست، نتیجه میگیریم پس این امور مفارق یعنی مجرد نیستند. خب این مطلب اول بود. تتمه این مطلب اول رو میخوام عرض کنیم. تتمه این مطلب اول، این صورت نوعی، این امور مختلفه که ما اسمشون صور نوعی میذاریم، این امور مختلفه باید یه جوری مرتبط به حیولا باشند. حالا گفتیم مقارن با حیولا و صورت جسمیه، به این اکتفا نمی کنیم، میگیم یه جوری تعلق به حیولا داشته باشن، میگیم با تعلق به حیولا داشته باشن. معنای تعلق به حیولا یعنی چی؟ و چرا میگیم تعلق به حیولا داشته باشن؟ مرادمون از تعلق یا حلول است، تعلق حلولی، یا تدبیر است، یعنی تعلق تدبیری، که البته ما برای صورت نوعی حلول قائلیم، تعلق تدبیری رو برای نفس قائلیم. اگر نفس صورت نوعی دانستیم، برای صورت نوعی تعلق تدبیری هم قائلیم. اما اگر نفس رو مافوق صورت نوعی قرار دادیم، تعلق صورت نوعی رو حلولی میگیریم و تعلق نفس رو تدبیری میگیریم. حالا به تعلق کار نداریم، الان جهتشو میخوام بگیم که چرا باید این صورت نوعیه به حیولا تعلق داشته باشه. جهتشو اینجور بیان میکنیم، چون جسم امور انفعالیه رو، اموری را که انفعالیه هستند واجد میشود، جسم اموری را که انفعالیه هستند وارد میشه، واجد میشود امور انفعالی رو، یعنی جسم منفعل میشه. این صورت نوعیه اموری را اقتضا میکند که اون امور اگر حاصل شدن جسم را منفعل میکنند، یعنی صورت نوعیه اقتضا میکند قبول به سهولتن را، قبول به سهولتن یعنی انفعاله، اقتضا میکند قبول به اسرن را، قبول به اسرن یعنی انفعاله. پس وقتی که صورت نوعی این دوتا انفعال رو اقتضا کرد، یه چیزی باید باشد که این دو انفعالی رو بپذیرد. بنابراین صورت نوعی تنها اگر باشد و در کنارش حیولا نباشد، این انفعالی ها پذیرفته نمی شوند. برای این که این امور انفعالی پذیرفته شوند، باید صورت نوعی کنار حیولا باشد، یعنی کنار چیزی که شأنش پذیرفتن است وجود داشته باشه، تا بتونه این سهولت، قبول به سهولتن یا قبول به اسرن رو به وجود بیاره. صورت نوعی اگر این قبول ها رو درست کرد، این قبول ها رو میخواد کجا بذاره؟ خودش که نمیتونه قبول کنه، چون خودش فاعله، فاعل که نمیتونه همون فعل خودش رو قبول کنه. صورت جسمی هم که موجود بالفعله، اونم که قبول نمی کنه. پس باید یه چیزی دیگری که شأنش قابلیت هست موجود باشد، تا این افعال و اثراتی رو که صورت نوعی گذاشته قبول کنه. و اون هیولاست. پس صورت نویه باید مقارنه با هیولا باشه و نمیتونه مجرد باشه، حتما باید مقارن باشه. اینم تتنه همین مطلب اوله که تجرد صورت نوعیه رو داره دست میکنه. و یجب ان تکون همین صورت نوعیه یا همین اموری که گفتیم که ازشون تعبیر میکنیم بعدم به صورت نوعیه، همین امور واجب است که متعلق باشن به هیولا، حالا به هر نفس تعلق، یا تعلق حلولی یا اعم از حلولی و تدبیری کرد که مثلا به تعلقش کار نداریم، به نحوه تعلق کار نداریم. چرا باید متعلق باشن؟ لقتضاعها، زمیر اقتضاها برمیگرده به همین کلکل اموری که ما ازشون تعبیر میکنیم به صورت نوعیه، چون اقتضا میکنن این اموری که صورت نوعیه هستن چیزی را، چیزی را یعنی قبول به سهولتن را یا قبول به عسرن را که مرتبط به امور انفعالیه است، یعنی چیزی که از سنخ انفعالیاته و چون از سنخ انفعالیات قابل میخواد، منفعل میخواد، پس حتما صورت نوعیه باید کنار منفعل که هیولاست باشه، نمیتونه بی منفعل باشه. چرا؟ چون اون فعلی که این صورت داره اقتضا میکنه از سنخ انفعالیاته و انفعالیات منفعل میخوان، خود صورت نوعیه نمیتونه منفعل باشه، پس باید منفعلی در کنارش داشته باشه، یعنی صورت نوعیه باید به هیولا که منفعل متعلق باشه. آره؟ نه، هیولا که اقتضا نمی کنه که، هیولا اصلا قدرت اقتضا نداره، هیولا فقط قابله لاقتضاء ها، یعنی لاقتضاء این امور، نه اقتضاء هیولا، که هیولا که اصلا اقتضا نداره. لاقتضاء ها یعنی لاقتضاء این اموری که ما اسمشون صورت نوعیه میذاریم اقتضا میکنن ما کنایت از قبول، قبول به سهولتن و قبول به عسرن، اقتضا میکنن چیزی رو که یتعلق به امور الانفعالیه، یعنی از سنس انفعالیاته، چیزی رو اقتضا میکنن که از سنس انفعالیاته و منفعل لازم داره. این که سهولتن مثال برای ماست و معنای کنایه ما رو داره بیان میکنه. که سهولت قبول الفصل و الوصل یک و عسرهی یعنی عسر القبول، این دوتا دو امر انفعالی هن، یعنی از سنخ انفعالیات هن و منفعل لازم دارن. صورت نوعیه این منفعل ها رو اقتضا میکنه، این منفعل ها باید این انفعالی ها رو اقتضا میکنه، این انفعالی ها باید منفعلی رو در کنار داشته باشن، منفعل چیزی جز هیولا نیست، پس باید صورت نوعیه به هیولا تعلق داشته باشه تا این انفعالیاتی که اقتضا میکنه به هیولا بده و بر هیولا وارد کنه. این مطلب اول بود با تفهمش. حالا مطلب دوم، مطلب دوم اینه که این اموری که اقتضا میکنن قبول به سهولتن یا قبول به عسرن یا امتنا را که ما اسمشون صورت نوعیه میذاریم، این امور نمیتوانن عرض باشن بلکه باید جوهر باشن. این بیانش به این صورته که این امور محصل جسمند و جسم بدون اونها تحصل نداره و چون جسم جوهر است محصلش باید جوهر باشد. ممکن نیست عرضی محصل جوهری شود. نتیجه میگیریم پس این امور چون محصل جسمند جوهر است. حالا این مقدمات همه با توضیح داده بشه. اول اینا محصل جسمند، این با توضیح داده بشه. ثانیاً چون جسم جوهر است محصل جوهر باید جوهر باشد، نمیتواند عرض باشه، اینم با توضیح داده بشه. اگر این دوتا توضیح داده شد نتیجه میگیریم که اینایی که محصل جسمند عرض نیستن جوهر دیگه، نتیجهش راحت حاصل میشه. اما مطلب اول که این امور محصل جسمند، دقت کنید جسم اگر هیولا باشه هیولا امر بالقوه است، امر بالقوه تحصل نداره، تحصل یعنی وجود، چون وجود مرادف است با فعلیت، تحصل یعنی فعلیت، تحصل یعنی فعلیت. بنابراین اگر شیئی بخواد متحصل بشه باید بالفعل بشه. بنابراین ماده تحصل ندارد مگر به وسیله صورت. تحصل نداره این حصول، حصول یعنی وجود، تحصل نداره یعنی وجود نداره. در خارج شما ماده ای رو همینجور تنها موجود نمیبینید، حتما باید محصلی که امر بالفعل است در کنارش باشد تا او را موجود کند. تازه تحصلی هم که برای هیولا حاصل می شود تحصل مال مجاورشه، یعنی مال صورته، بازم مال خودش نیست. اسنادش، اسناد تحصل به هیولا اسناد الی غیر ما هو لهه، ولی بالاخره از باب مجاورت این اسناد مجازی جایزه. شما می تونید بگید هیولا متحصل شد، البته صورت متحصل میشه، ولی شما می تونید بگید هیولا متحصل. پس حالا عرض می کنم، پس هیولا نتونست تحصل رو برای جسم درست کنه. میام سراغ صورت جسمیه. ببینیم صورت جسمیه میتونه تحصل بده به جسم یا نه. صورت جسمیه بعد رو برای جسم درست میکنه، از این جهت تحصلی برای جسم میآورد و هیولا رو به این لحاظ متحصل میکنه. ولی یک جسم در درون ذات خودش، دقت کنید، در درون ذات خودش فقط امتداد نیست. این که میگم در درون ذات خودش اشکار داریم، بعدن اضافه میکنم، بعدن توضیح میدونم این تیکه. یک جسم در درون ذات خودش فقط امتداد نیست، بنابراین تحصل جسم به امتداد تنها اکتفا نمی کند. شما یک جسم که میبینید هم امتداد میبینید، هم جسم انسانی میبینید، هم جسم فرسی میبینید، هم جسم مثلا فرسید آب و خاک و امثال زالک میبینید. یک جسم رو شما وقتی میخواد تشریح کنید فقط نمیگید طول و عرض عمر، میگید طول و عرض عمری که مثلا انسان است، طول و عرض عمری که مثلا فرس است و آب است و خاک است. یه چیزی دیگه هم اضافه میکنید که دارید ذات جسم رو تبیین میکنید. در وقتی که در این ذات جسم رو تبیین میکنید به طول و عرض عمر اکتفا نمیکنید، یه چیزی دیگه هم اضافه میکنید. اون اضافه ها در ذات جسم دخالت دارید. این که عرض کردم درون جسم به خاطر این که ما خود جسم رو تشریح میکنید. ولی شما اگه بخواد دیوار رو تشریح کنید، اگه به عوارضش هم بپردازید اشکال نداره، بگید سفید هم هست، بگید طول عرضش هم، بگید مثلا فرض کنید که حالا سفید هم هست، دست راست من هم قرار گرفته. خب اینا همه جزء محصلات هم، یک چیزایی رو در دیوار دارن تحصل میدن، یک چیزایی رو در دیوار تحصل میدن. خب اینا هم بگید جوهر هم. نه، اینا تحصل ذات جسم رو به عهده نداره، تحصل مازاد بر جسم، مازاد بر ذات رو به عهده دارن. یعنی ذات جدار به بیاض توقف نداره، یعنی اگر بیاض باشه، اگر سواد باشه و اگر هیچ کدوم نباشه، که البته بالاخره بیرنگ نیست، ولی اگر هیچ کدوم نباشه باز دیوار دیواره. پس دوام ذات دیوار به این عوارض نیست. اینا میانو تحصل میدن، منتها تحصلی که مربوط به درون ذات نیست. این قید درون ذات که من میآوردم برای اینکه اینجور تحصل فعلا ملحوظ ماست، و الا هر چیزی که برای چیزی دیگه حاصل شود یه نوع تحصلی برای اون میدهد، اصلا حاصل شدن این تحصل داده. ولی ما تحصلهای ذاتی رو داریم لحاظ میکنیم. خب دیدیم که در ذات جسم، خود ذات رو که تشکیل میکنیم، میبینیم که به ماده تنها اکتفا نمیشه، تحصل اصلا برای ماده نیست. بعد میام سراغ صورت جسمیه، میبینیم صورت جسمیه تحصلی به این جسم داده، ولی تمام تحصل نیست. ما وقتی این جسم رو میبینیم تعریفش نمی کنیم به امتداد، مگه جسمیتش رو بخوام تعریف کنیم. ولی این جسم خاص رو اگه بخوام تعریفش کنیم جوری تعریف میکنیم که هم امتداد درش اخ میشه، هم مثلا انسانیت درش اخ میشه. پس بالاخره این جسم اگر بخواد تعریف بشه و حقایق درونیش بیان بشه باید انسانیت هم توش بیاد. از اینجا میفهمیم که این اموری که گفتیم یعنی صورت نوعیه هایی که بیان کردیم، اینا در تحصل جنس دخالت دارن. مقدم اول اثبات شد که این امور در تحصل جنس دخالت دارن، یه بعضی در تحصل این جسم خاص، نه در تحصل جسمیت. در تحصل جسمیت همون صورت جسمی کافیه، ولی در تحصل این جسم خاص، ما که جسمیت مطلق در خارج نداریم، همونطور که حیله منفرد نداریم، جسم مطلق هم که در خارج نداریم، جسم مطلق در ضمن جسمای خاصه. اون چه که ما داریم جسم خاصه. وقت جسم خاصه که تشریح میکنیم، میبینیم که تحصلش به امتداد تنها نیست، یک چیزی دیگری در تحصلش دخالت دارد. پس میفهمیم که صورت جسمی هم اون تحصل تامی رو که ما دنبالش هستیم افاده نمیکنه. پس این جسم خاص یه محصل دیگری دارد. این مقدمه اول ثابت شد. مقدمه اول این شد که اون چیزهایی که ما، اون اموری که ما یافتیم و اسمشون به صورت نوعیه گذاشتیم، اونا محصل های جسم هست. این مقدمه اول. مقدمه دوم هم بعدا زمین میکنیم. حالا من جواب ایشونو بدم، چون بحث خارجیست، اجازه بدید یادتون باشه بعد از میتونم مقدمه دوم رو توضیح دادم دوباره ترهش کنید من جواب بدم، چون بحث خارجی الان میخوام واردش بشن، بین این دو مقدمه تفکیک میفته، دوباره باید مقدمه تشار کنم. اما مقدمه دوم، مقدمه دوم اینه که چون جسم جوهر است، محصلش هم باید جوهر باشه، یا به تعبیر دیگر محصل جوهر جوهرون، محصل جوهر نمیتونه عرض باشه. این بیانش چیه؟ این بیانش تقریبا واضحه اگر که ما بیانش میکنیم، ولی ذهن شما هم همینطوری بدون بیان قبولش میکنه. عرض متکی به جوهره و چیزی که متکیف نمیتونه محصل باشه. محصل یعنی حصول دهنده، یعنی قوام دهنده. وقت چیزی که متکیه یعنی متقوم. عرض متقوم هست به جوهر، متقوم دیگه نمیتونه مقوم باشه. اون عرضی که میخواد بر این جوهر وارد بشه، عرضی که در این جوهر وارد نمیشه که اصلا کاری به این جوهر نداره. اصلا این که یاد مقوم این باشه یا متقوم این باشه که هیچی، اصلا گسیسته از اینه، اون که اصلا جوره جز بحث نیست. عرضی که میاد روی این جسم وارد میشه، متقوم به این جسمه. اگر متقومه چطوری میتونه مقوم باشه؟ محصل مقومه. وقت اگر عرض بخواد محصل شعی باشه، محصل جوهری باشه، لازمش اینه که عرضی که بر این جوهر وارد شده و متکیه به این جوهر است، متقوم به این جوهر است، متکای این جوهر و مقوم این جوهر باشه و شعی واحد نمیتونه مقوم و متقوم باشه، نمیتونه متکی و متکا باشه. پس عرض نمیتونه مقوم جوهر باشه. چرا؟ چون خودش متقوم به جوهره. اصلا عرضی بیرونی که اصلا دخالت نداره که بگید عرض دیگری بیاید این جسم رو تحصل بده، این که هیچ، از بحث بیرونه. اون عرضی که میخواد مرتبط به این جسم بشه تا بتونه در این جسم تأثیر بذاره، باید حلول کنه در این جسم. تا حلول کند به جسم محتاج میشه. اگر محتاج بشه که نمیتواند برابرنده احتیاج باشه. پس عرض نمیتونه محصل جوهر باشه، محصل جوهر باید جوهر باشه. دو تا مقدمه هر دوشون درست شد. این اموری که ما یافتیم که اسمشون به صورت نوعیه میذاریم، اینا محصل جسم هست. این مقدمه اول. و جسم جوهر است، پس اینها محصل جوهر هست. دقت کنید، میخوام قیاس مرکب کنم. قیاس اولا به صورت بسیط گفتم، اما خب وقتی بسیط میگفتم یه چیزی به تقدیر میگرفتم، تقدیرها رو البته اظهار میکردم، اما حالا میخوام دیگه همه شو تبیین کنم. این اموری که ما یافتیم و اسمشون به صورت نوعیه گذاشتیم محصل جسم هست. یه مقدمه. مقدمه بعدی، و جسم جوهر است، نتیجه میگیریم پس اینها محصل جوهر هست. حالا این پس اینها محصل جوهر هست رو که نتیجه هست صغرای قیاس بعد قرار میگیم، میگیم اینها محصل جوهر هست و محصل جوهر باید جوهر باشد، نتیجه میگیریم پس اینها باید جوهر. بحث تمام شد، مطلب دوم اثبات شد که اینها که این اموری که ما یافتیم و اسمشون به صورت نوعیه گذاشتیم باید جوهر باشن، نمیتونن عرض باشن. خب اگر باید جوهر باشن و فعلیت دارند و تحصل میدهند اسمشون صورته، شما صورت رو به چیزی میگیم که فعلیت دارد یعنی تواند فعلیت امور قابله مثل حیوله رو تأمین کند. خب این صورت نویه میتونه این کار رو بکنه، پس اسمش صورته و چون وابسته به انواع است اسم صورت نویه است. خب اونی که تا حالا اسمشو میخواستیم نیاریم ولی چند بار آوردیم، اونی که اسمشو تا حالا میخواستیم نیاریم الان اسمش آوردیم، معلوم شد چیه. اونی که گفتیم که قبول به سهولتن، قبول به عسرن یا امتناع رو برای اجسام تأمین میکنه، اون ابتدا گفتیم مجرد نیست، حالا گفتیم عرض نیست، نتیجه گرفتیم پس جوهر است. جوهر که هست وقتی فعلیت دهنده است، ما اسم جوهری که فعلیت میده صورت میذاریم، پس اسم صورت است. چون وابسته به انواع است اسم صورت معنی است. مطلب تموم شد. حالا من این عبارت رو از رو بخونم بعد سوال شما رو جواب بدم. صورت نوعیه با فرض فرقی نداره. صورت نوعیه با فرض فرق اعتباری داره. فرض همون صورت نوعیه است که لا به شرط ملاحظه شده. صورت نوعیه همون فصل است که به شرط لا ملاحظه شده. حالا توضیح این در جای خودش که به شرط لا لا و شرط چیزی ملاحظه میشه در جای خودش باید گفته بشه. ولی همین اندازه چون سوال کردی درست کردم که فصل و صورت نوعیه فرقی نمی کنن جز فرق اعتباری، فرق لا به شرط و به شرط لا. و یجب ان تکون صبرن، تکونه یعنی این امور، این اموری که گفتیم منشأ پیدایش اون امور دیگر می شوند، یعنی اون اموری که ما اسمشون صورت نویه می داریم، صبر نویه می داریم. یجب ان تکون این امور صبرن، یعنی جوهری که از سنخ صورت باشد، لا اعراضن. چرا نمی تواند اعراض باشه؟ لأن الجسم یمتنع ان یتحصل من غیر ان یکون موصوفا به احد هذه الامور. هذه الامور یعنی صورت نویه، یعنی صبر نویه، نه هذه الامور یعنی اون کیفیاتی که گفتیم قبول به سهولتین، قبول به عسرین یا امتناع. اون امور مرادمون نیست. هذه الامور یعنی همینی که ما اسمشون صبر نویه میتاریم. جسم ممتنع است که تحصل پیدا کند قبل از این که موصوف به این امور باشد، با متصف شدن به این امور و گرفتن این امور که صبر نوعیند جسم می شود متحصل. پس این امور در تحصل جسم نقش دارند. اگر در تحصل جسم که جوهر است نقش دارند، خودشون جوهرند، جوهرند که فعلیت می دهند، پس صبرند لا اعراض. مدعا ثابت شد، صبرن اعراض نیستن. گفتم صورتی که تحصل میدهد صورت، جوهری که این قید شما دقت کنید، جوهری که تحصل میدهد صورت، ولی حیولان برای جوهر. البته نفس هم تحصل میده، مطابق بازم صورته. خب اما سوالی که شما کردید، تحصل با تعین فرق داره یا نه؟ که البته بحث خارجیست، من میتونم جوابش ندم، مطابق چون به نظرم میرسه که برای جمع مفیده توضیح. تحصل یعنی حصول، حصول وجود. و وجود دو قسمه، وجود ذهنی وجود خارجی. از تحصل دو قسمه، تحصل ذهنی تحصل خارجی. در تحصل ذهنی لازم است که شیء نوع شود تا تحصل پیدا کند، یعنی ذهن من میتواند نوع رو تصور کند، شیء مبهم تصور نمیشه، باید این شیء مبهم رو نوعش بکنید، معینش بکنید تا تصور بشه. پس تحصل ذهنی با نوع درست میشه. ابهام وقتی مبهم، وقتی فصل رو گرفت و متحصل ذهنی شد یعنی نوع شد، قابل ادراک. اصطلاحا میگن در ذهن وجود گرفته. مبهم در ذهن وجود نمیگیره. ذهن وقتی میخواد مبهم رو درک کنه، درک کردن یعنی وجود گرفتن در ذهن. وقتی میخواد چیزی درک بشه یعنی در ذهن وجود بگیره. اگر ذهن میخواد چیزی رو درک، مبهمی رو درک بکنه، مراجعه کنید به ذهن خودتون، میبینید اون مبهم رو یه جوری در بین متعینات تطبیق میدید، بعد درکش میکنید. خود مبهم رو به ماهو و مبهم نمیتونید درک کنید، باید تطبیقش بدید. تطبیق میدید برای یکی از متعینات و درکش میکنید. حیوان مبهم رو که جنس است، نه حیوان متعین رو که ماده است. حیوان به معنای جسم و نام حساس متحرکون به اراده، این معینه، این مبهم نیست و جنس هم نیست، اینو میشه درکش کرد. اما حیوانی که مبهم باشد، با همه انواع سازگار باشد، ولی بر هیچی که از انواع تطبیق نکرده باشد، شما فقط اون حیوان مردد رو درک بکنید، نمیتونید درک بکنید. هر وقت دارید درکش میکنید، بالاخره یا در ذهن انسان، یا در ذهن فرس، یا در ذهن بقره، در ذهن یکی از این انواع متحصله دارید درکش میکنید. پس مبهم رو ذهن نمیگیره، باید از ابهام در بیاد و به تعبیر ما تحصل ذهنی پیدا کند و به تعبیر سوم نوع بشود تا قابل ادراک بشود. پس هم تحصل ذهنی با نوع شدن حاصل میشه. این یه مطلب داشته باشیمش، بعد بریم سراغ بحث بعدیمون. فعلا تا اینجا با این بیان روشن شد که تحصل ذهنی مرادف است با نوع شدن. اگر چیزی نوع شد، تحصل ذهنی پیدا می کنه. اما در وجود خارجی، در وجود خارجی نوع بودن هم کافی نیست. همونطور که جنس در خارج موجود نمی شود، نوع هم در خارج موجود نمی شود. ما در خارج نوع نداریم. اون چه که در خارج موجود می شود شخص است. پس تحصل خارجی با شخص درست می شود، تحصل ذهنی با نوع درست می شود. این دو تا مطلب روشنه، تحصل خارجی با نوع و تحصل ذهنی، تحصل خارجی با شخص و تحصل ذهنی با نوع درست می شود. پس تحصل به دو قسم تقسیم شد، ذهنی و خارجی. ذهنی مرادف است با نوع، خارجی مرادف است با شخص. حالا تعین چیه؟ تعین رو ما غالبا یا شاید هم بالاتر از غالبا بر تشخص اطلاق میکنیم. پس تعین مرادف میشود با تشخص، و تشخص یعنی تحصل خارجی. پس تعین هم یعنی تحصل خارجی. تعین با تحصل خارجی جوره، با تحصل ذهنی نه. پس بنابر این تفسیر، تعین می شود اخص مطلق، تحصل می شود اعم مطلق، بینشون اخص مطلق. بنابر این معنا با این توضیح که کرد. ولی در یک اطلاق دیگر، تعین بر معنای اعم از تشخص اطلاق می شود. تعین یعنی از ابهام در آمدن. چه در آمدن از ابهام به نوع شدن باشد، چه در آمدن از ابهام به شخص شدن باشد، هر دو رو تعین میگیم. این که جنس از ابهام در آمد و نوع شد میشه تعین. این که نوع از ابهام در آمد نسبت به افراد و شد شخص میشه تعین. اگه این باشه، تعین مرادف است با تحصل. تعین ذهنی مرادف است با تحصل ذهنی، تعین خارجی مرادف است با تحصل خارجی. فرقی بین تعین و تحصل نیست. ولی عرض کردم نوعا تعین رو به این معنا نمیگیریم، مگر تعین لغوی باشه. تعین لغوی عامه، ولی تعین اصطلاحی نوعا اطلاق میشه بر همونی که تشخص اطلاق میشه. پس میشه گفت تعین اعم است از تحصل. عامل تعین هم همون عامل تحصله، یعنی وجود خارجی. وجود خارجی به شی تحصل میدهد، همون وجود خارجی هم به شی تشخص و تعین میدهد. به نظر صدرا، به نظر مشاق عامل تشخص عوارضند. به نظر مشاق جزفارابی عامل تشخص عوارضند، ولی به نظر صدرا عامل تشخص وجوده، عامل تحصل هم وجوده. البته صدرا حرف مشاق رو برمیگردونه به حرف خودش، میگه اونم منظورشون این بوده که عامل تشخص مثل عامل تحصل وجوده، منتها این تعبیر رو کردن. البته بعضی اقوال دیگر هم در عامل تشخص هست که اونها مختلفن با حرف صدرا. صدرا سعی میکنه اونها را هم به نحوی به وجود برگردونه، مثل که تشخص عرض و موضوعشه یا تشخص اشیا به فاعلشونه. میگه چون فاعل اعطاء وجود میکند، وقتی تشخص به فاعل باشد تشخص به وجود است. و در عرض میگه چون موضوع وجود عرض را قوام میبخشد، پس وقتی میگیم تشخص شی به موضوع شی، یعنی تشخص به اون وجودی است که به برکت این موضوع پیدا میکند، پس همه یه تشخص ها ایشون به وجود برمیگرد. فقط در برگردوندن تشخصی که از ناحیه عوارض میاد که مشوا گفتن، اون یه خود گیر میکنه، اونا البته به وجود میشه برگردون، اما به سختی. خب با این بیان روشن شد فرق است بین تحصل و تعین و جواب این سوالی که خارج از بحث بود داده شد.
شما فرمودید که در اینجا صورت نوعیه در تحصول ذات مرسله، در وجود خارجی شکل نظر مشرا باید نمیدونه تحصول عوارض.
بله اینم سوال خوبیه، اینم طرحش کنیم جواب بدیم که وقتی امروز این تمام بشه دیگه وارد بحث بعدی نشیم. میفرمان که تحصلی که در درون ذاته، تحصلی که در درون ذاته، تحصل نوعی، تحصل ذهنی باید باشه. تحصل خارجی چون از طریق عوارض میاد و در درون ذات نیست، اون رو دیگه نمیشه گفت تحصلی در درون ذات. شما میفرمایید تحصلی که، ما گفتیم تحصلی که در درون ذاته، شما میفرمایید تحصل درون ذاتی باید تحصل ذهنی باشه. یعنی ذات وقتی میخواد تشکیل بشه باید توی ذهن تشکیل بشه، یعنی اون چه که در ذات دخالت دارد باید توی ذهن تأمین بشه تا ذات تشکیل بشه. ماده دخیل است، یعنی جنس دخیل است، فصل هم دخیل است. وقتی جنس و فصل آمد تحصول ذهنی میاد، نوع درست میشه. این فرمایش شماست. اما جوابی که عرض میکنم اینی که ما وقتی تحصول میگیم متعلق تحصول چیه؟ متعلق تحصل ماهوست یا منهو، یعنی اونی که میخواد متحصل بشه، اونی که میخواد متحصل بشه ماهوی شیء یا منهوی شیء. ماهو یعنی ماهیت، یعنی همون کلیه طبیعی. ماهوی همه ماها یکیه که انسانیته، ولی منهو یعنی ماهوی به علاوه مشخصات. منهوی زید با منهوی ان فرق میکنه. منهو یعنی این شخص کیست، ماهو یعنی این شخص چیست. چیست یعنی ذاتش چیه، چیست یعنی خودش چیه. یعنی خود، یعنی وقتی شما خودش رو میخواد تشریح کنید هم باید ذاتش رو بگید هم باید خصوصیتش رو بگید. وقتی میخواد بیان کنید بگید این چیست، میتونید بگید انسانه. اگر از اون پرسیدن چیست میتونید بگید انسانه، اما اگر از اون پرسیدن چیست میتونه نمیتونی بگید انسانه. بعد بگید انسانه پسر فلانی، پدر فلانی، نمیدونم با این خصوصیات، همه رو توضیح بدید تا روشن بشه که چیه. یا بعد نشونش بدید که ببینیم چیه، یا اگر میخواد تشریحش کنید باید تبیینش کنید، همه عوارض رو بگید. پس در منهو، در منهو عوارض ذاتی به حساب میان، چون سازنده منهوان بیرون از ذات نیستن. اگر شما کلی طبیعی رو ملاحظه کنید، عوارض بیرونند. اگر شخص ملاحظه کنید، شخص مرکب است از ماهو و عوارض، پس عوارض درونند. حالا تحصلی که شما میفرمایید، که میفرمایید تحصل مربوط به درون ذاته، اگر بخواهید ماهو رو متحصل کنید، اگر بخواد ماهو رو متحصل کنید، تمام آن چه که در نوع دخالت دارن باید ذاتی بگیرید. جنس و فصل و حرفی هست، جنس دور و نزدیک، فصل قریب و بعید، همه باید محصل گرفته میشن، محصله درون ذات. اگر بخواد منهو رو متحصل کنید، عوارض هم دخالت دارن در ذات، یعنی در ذات منهو، ولو دخالت ندارن در ذاتی که ماهوست. الان ما داریم جسم رو با صورت نوعیه تبیین میکنیم، نه این جسم خاص رو. اگر این جسم خاص رو بخوام تبیین کنیم، عوارض هم محصلن، ولی چون ما داریم جسم نوع خاصی از جسم رو تبیین میکنیم، دیگه عوارض محصل نیستن. اون صورت نوعیه محصله، ما بعد صورت نوعیه دیگه محصل نیست. پس این که ما صورت نوعیه رو محصل گرفتیم، چون به نوع توجه داشتیم، یا به تعبیر دیگه چون به ماهو توجه داشتیم. اگر به منهو و شخص توجه داشتیم، محصلامون بیش از این میشد. یعنی علاوه بر صورت نوعیه، اون عوارض شخصی را محصل منهو میدونستیم. ولی چون بحثمون در منهو نبود، بحثمون در ماهو بود، در نوع اجسام بود نه در شخص اجسام، این بود که وقتی صورت نوعیه رو محصل گرفتیم، ما بقیه رو خارج کردیم، گفتیم اینا دیگه محصل نیستن، اینا محصل درون ذات نیستن، محصل امور بیرونی هستن. پس توجه شدیم بحث ما در ماهو بود نه در منهو، لذا اونجور صحبت کردیم و نقض شما وارد نمیشه، چون نقض شما ناظر به منهوه نه ماهو. خب لفت تا اینجا تمام بشه. بقیه مطلب که دلیل دوم بر وجود صورت نوعیت گفته برای جلسه های دیگه. در وجود ماهیت من نیست، در وجود و ماهیت هم وجود مال وجوده، از باب مجاورت ماهیت رو میگیم موجوده، الا ماهیت موجود نیست. ماهیت موجود میشود به وجود الوجود، نه به وجود خودش، خودش وجودی نداره. یعنی شما ماهیت رو موجود میگیرید، چون مجاور ماهیت که وجوده است موجوده، این مجاور ازش بکنید ماهیت دیگه موجود نیست. در حالی که اگر ماهیت خودش وجود گرفته بود، ولو به توسط وجود، بعد از اینکه وجود ازش میگرفتید بعد موجود بود، ولی میشه خودش وجود نگرفته. که با وقت تا وقتی مجاور هست موجوده، وقتی مجاور میکنه که چی نیست، حیولا فعلیت پیدا نمی کنه مگر با مجاور. مجاورش هم گرفتید دیگه فعلیت نداره. بله فعلیت القبول رو داریم، ولی فعلیت القبول هیچ، بگذاریم ازش، بقیه فعلیت ها نداره. بقیه فعلیت ها اگه میخواد بدید باید با ما صورت بدید، و صورت هم که میاد فعلیت مخصوص خودش رو میاره و به ماده نمیده، بلکه تسامحاً به ماده میده. واقعا فعلیت مال خودش هست، چون در مجاورت ماده قرار گرفته، ماده هم فعلیت پیدا میکنه، منتها فعلیت بالمجاز، یعنی با اسناد الی غیر محاوله. مجازی که میگه مجاز عقلی، نه مجاز فقطی، اسناد الی غیر محاوله. اگه فعلیت رو به ماده نسبت میدیم، اسناد الی غیر محاوله هستید. اگر فعلیت رو به صورت نسبت میدیم، اسناد الی محاوله. تشخص بین هیولای مختلف ما نداریم، اصلا هیولا شخص نیست، هیولا کلیت دارد، کلیتش هم باقی. تشخص مال وجوده، و همونطور که وجود با مجاورتش بالمجاز هیولا را موجود می کند، وجود بالمجاورتش بالمجاز هیولا را شخص می کند. هیولا شخص نیست، هیولا تا آخر کلی هیولا اجتماع می کند. ماهیت هیولا همینطور، هیولا همینطور. فرق هیولا با
جنس،
فرق هیولا با جنس، هیولا اگر بشه ماده، فرقش با جنس فرقی که اعتباری را به شرط را به شرط
بیشتر از وجود جنس
فقط اعتبارش فرق میکنه. از این فرق اعتباری چیه اینو با توضیح بدم یه روزی، الان توضیح ندادم، ولی اگه توضیح بدم روشن میشه. شما اون هیولا رو باید بیاریم کجا تا فرقش اعتباری بشه، در کجا فرقش با جنس فرق حقیقیست، در کجا فرقش اعتباریست. این خیلی مهمه. اینا چون مورد بحث ما نبود من توضیح ندادم، شاید یه روزی در گذشته توضیح دادم، حالا بعدا هم اگه وقتی مناسب بشه عرض میکنم، ولی الان کسی نیست. اثبات مال مرحله علم ماست، کاری به تعیین و اینها نداره. اثبات مرحله علم ماست، شما به این متعین عالم میشید، مال اثبات. این شی در خارج متعین هست، مال ثبوت.
ثبوت
نیست، در ذهن نه، ثبوت خارجه، ثبوت خارجه، اثبات مالشید.